شکر. اوه مای گاد، بلند. خوب الان؟ خدا رو شکر. سلام میگم به شما عزیزان. خدا رو شکر میکنیم به خاطر خداوند که اجازه داد امروز در کنار هم قرار بگیریم در کلیسای خداوند تا نام قدوس خداوند رو با هم بپرستیم و بستاییم. عرض به حضورتون که یه چند جلسه رو کاوه جان تصمیم گرفتن که در مورد کلیسا صحبت کنیم، که اصلا کلیسا چی هست و مفهوم کلیسا به طور کلی توضیح بدیم و قسمت‌های مختلف کلیسا رو توضیح بدن حالا در هفته‌های آینده. قبل از اون دوست دارم که در مورد تاریخ کلیسا با شما عزیزان صحبت کنم، که تاریخ کلیسا یعنی کلمه کلیسا تاریخش برمیگرده به کی. دو قرن پیش از اینکه عیسی مسیح بخواد به این دنیا بیاد، یهودیانی بودن که یونانی زبان بودن و زبان اونها یونانی بود و اینکه ترجمه از عهد عتیق رو داشتن که به زبان یونانی ترجمه شده بود و در اون 100 بار از کلمه کلیسا استفاده شده بود که به اونها به مجمع‌های مذهبی میگفتن کلیسا و گاهی به جاهایی که غیر مذهبی هم بود کلیسا هم میگفتن. اما بعد از اینکه مسیحیان از کلمه کلیسا استفاده کردن، دیگر یهودیان از اون کلمه استفاده نکردن و مجمعشون به اسم کنیسه تغییر پیدا کرد. در زمانی که عیسی مسیح، قبل از اینکه عیسی مسیح بیاد به این دنیا، یعنی در قبل از شروع عهد جدید، کلیسا مفهوم جماعت رو داشت ولی در سه حالت مختلف ازش استفاده می شد. به گروهی از مردم شهر گفته می شد که در مورد مسائل سیاسی یا نظامی با همدیگه بحث می کردن و دومین مورد به ارتشی می گفتن که برای جنگ فرا خونده می شد و سومین مورد به گروهی می گفتن که وظیفه قانونگذاری رو بر عهده داشتن. و خیلی جالبه بدونید که در اون زمان اصلا کلیسا مفهوم یه جمع مذهبی رو نداشت و به یه جمع مذهبی کلیسا نمی گفتن. اما در عهد جدید مسیحیان اومدن اجتماع خودشون رو به اسم کلیسا تغییر دادن و این به این معنی نبود که جمع سیاسی یا نظامی باشه و تصمیم گیری کنن برای یه سری موضوعها، یا جمع یهودیان نبود، بلکه کلیسا به این معنی بود که افرادی که توسط خداوند فرا خونده شده بودن و توسط ایمان به عیسی مسیح نجات رو دریافت کرده بودن. در حال حاضر ما لغت کلیسا رو به مفهوم قوم خدا استفاده میکنیم و کلیسا یعنی جمع ایمانداران، یعنی تک تک شما عزیزانی که اینجا نشستید جمع ایمانداران به عیسی مسیح. کتاب مقدس میگه کلیسا مثل یک بدن هست، مثل یک عمارته، مثل یک همسر، گله، یک تاک میمونه و بسیار تشبیه‌های دیگر. ولی اگر بخوایم موضوع بدن رو مثال بزنیم، بدن زنده انسان بدنی هست که رشد میکنه، فعال هست و هر بدن یک سر داره و رابطه این سر با بدن خیلی مهم هستش. عیسی مسیح عزیزان سر کلیسا هست و اعضای بدن اون کلیساها هستن. مسیح به کلیسا زندگی میبخشد ولی امارت و تشکیلات و جلسات با خودش زندگی نمیاره، بلکه عیسی مسیح هست که به تک تک ماها زندگی میبخشه و تنها عیسی مسیح هست که این کار رو انجام میده. بدن عزیزان با سر تکمیل میشه و کلیسا با عیسی مسیح هستش که کامل میگرده. عیسی مسیح نه فقط منبع حیات و زندگی است، بلکه خداوند کلیسا هم هست. تو افسوسیان 5:24 یه درست همون طوری که یک زن از شوهر خودش اطاعت میکنه، کلیسا هم دقیقاً مطیع عیسی مسیح هست. مثلا دست به سر نمیگه چه کاری انجام بده، بلکه سر هست که به دست میگه یه کاری انجام بده، به پا میگه انجام بده و مسیح هست که به کلیسا یه سری فرمانها رو صادر میکنه و کلیسا که بدن عیسی مسیح هست باید این کارها رو انجام بده. توی افسوسیان باب 1:22 خواهرادا خوندن: خدا همه چیز را زیر پاهای مسیح قرار داد و او را مقرر کرد تا رئیس و و سرپرست کلیسا باشد، کلیسایی که در حکم بدن اوست و او آن را از حیات و وجود خود لبریز می سازد. او سرچشمه و عطا کننده همه چیز در همه جاست. و خیلی جالبه که پولس هم در این مورد صحبت میکنه، هیچ کس هرگز از بدن خود متنفر نبوده، بلکه به آن غذا میدهد، به آن توجه میکند، یعنی همون کاری که عیسی مسیح برای کلیسا میکنه، زیرا اعضای بدن او هستیم. حالا میخوایم با هم دیگه در مورد این موضوع فکر کنیم یکم، که کلیسا چه کاری انجام میده، یا به نوعی کلیسای سالم چیست. شاید عزیزان الان در این صحبتایی که الان میشه روح القدس با تک تک شما عزیزان صحبت کنه، و خیلی خوبه که واقعا خودمون رو بسنجی با اون استانداردهایی که روح خداوند برای کلیسا در نظر داره. کلیسا به طور کلی کارهاش به سه بخش تقسیم میشه: کارهایی که برای خود کلیسا انجام میده، کارهایی که برای جهان یا دنیای پیرامون خودمون انجام میده کلیسا، و کارهایی که برای خداوند انجام میده. اولین مورد کارهایی که کلیسا برای خودش انجام میده که شامل سه بخش متفاوت هست. اولینش مشارکت کردن در کلیسا هست عزیزان. مشارکت معنیش یعنی چی؟ یعنی دوستی، یاری، همکاری و شرکت کردن مداوم در کلیسا. مشارکت یعنی یک جمعی که در یک چیزی با هم شریک هستن و با هم با دوستی، یاری و همکاری اون هدف رو که با هم مشترکن دارن به سرانجام میرسونن، به پیش میبرن. و دومین مورد تقویت کلیسا هست. کلیسا چجوری میتونه خودش رو تقویت کنه؟ کلیسایی که جمع ایمانداران هست، کلیسا باید همدیگه رو بنا کنن، همدیگه رو تقویت کنن در ایمان، ایمان هم رو رشد بدن، با دعا کردن، با شهادت ها، با کمک به همدیگه، تلاش برای برقراری صلح و امنیت، صلح و وفا بین همدیگه، محبت کردن همدیگه. و خیلی از موقعها توی خدمت‌های ماها مسیحی‌ها، که خیلی از خدمت‌ها واقعا سخت هست، خیلی از موقعها باید از زندگی‌ها، از تایم، از همه چیمون باید بگذاریم، و توی اون زمان‌هایی که واقعا افراد این کار رو انجام میدن، تشویق کردن اون ایمانداران میتونه خیلی بهشون کمک کنه در این مسیری که دارن حرکت میکنن. و در نهایت هم در ستایش خداوند نمونه دیگران باشیم، یه در زندگیمون واقعا نشون بدیم که ما واقعا خداوند رو داریم پیروی میکنیم. سومین مورد از کاری که کلیسا برای خودش انجام میده تقدیس کردن کلیسا هست. کلیسا عزیزان باید تقدیس باشه، تقدیس شده باشه. مسیح کلیسا رو با روح القدس خودش مس کرد، کلیسا را با روح القدس خودش مس کرد، که توی اول یوحنا باب 2 آیه 20 خیلی از موقعا نوشته. و کلیسا عزیزان باید تقدیس شده باشه. لغت تقدیس یعنی جدا شده. جدا شده از چی؟ از گناهان. و همه ماها باید مقدس باشیم، چون که خداوند قدوسه. خود خداوند دقیقا در کتاب لاویان باب 20 آیه 7 می‌فرماید: پس خود را تقدیس کنید و مقدس باشید، زیرا من خداوند خدای شما هستم. پس اگر خداوند از ما خواسته که مقدس باشیم، پس ما باید این کار انجام بدیم. بخش دوم میرسیم کارهایی که کلیسا برای جهان یا دنیای پیرامون خودمون انجام میده، شامل 4 تا بخش میشه. که اولینش ایمانداران بر علیه شیطان هستن، یعنی در جنگ روحانی هستن. یه نکته که خیلی مهمه بدونیم، توی جامعه‌ای که مسیحیان قرار دارن، شاید خیلی‌ها به این موضوع فکر نکنن، فکر کنن زمانی که ایمان میارن به عیسی مسیح همه چیز گل و بلبل میشه، از آسمون گونی پول میریزه پایین، همه چی عالی میشه و پرفکت میشه. ولی در صورتی که باید بدونیم که همه ماها در درون یک جنگی هستیم که بهش میگن جنگ روحانی، که جنگ با نیروهای شیطان هست، جنگ با نیروهای تاریکی هست، و خیلی از موقع‌ها واقعا زندگی مسیحی رو سخت می‌کنه و خدمت رو خیلی سخت‌تر می‌کنه. ولی تنها چیزی که وجود داره، خداوند در این سختی‌ها با تک تک ما هستش، و خداونده که دقیقا میگه من تا به انقضای عالم با تک تک شما هستم. خدا رو شکر. دومین مورد از کاری که کلیسا برای جهان انجام میده، ایمانداران انجیل را بشارت میدن. عیسی مسیح تا زمانی که روی زمین بود، خداوند از طریق جسم انسانی عیسی مسیح ملکوت خودش رو پیش میبرد و دقیقا ملکوت و پادشاهی خودش رو اعلام میکرد. اما زمانی که عیسی مسیح به آسمان رفت، از طریق بدن روحانی خودش روی زمین کار میکنه و دقیقا اون بدن چی هست؟ امروز کلیسای ماست، تک تک ما هستیم، تک تک شما عزیزان هستیم که باید پیام خداوند رو، اون مژده نجات رو به تمامی قوم ها برسونیم. سومین مورد، ایمانداران خادمین رو میفرستن، فرستادن مینیستر یا خادم به هر جای دنیا. یه برادر عزیزی اینجا قبلا خدمت میکرد به اسم روان که خیلی از شما عزیزان ایشون رو میشناسید و دقیقا زمانی که اینجا خداوند خوندش برای یک کشور دیگه، به مدت تقریبا 6 ماه فقط زبان اون کشور رو شروع کرد به یاد گرفتن و زمانی که خداوند تایمش رسید ایشون رو برد، الان داره در اون کشور خدمت میکنه. و دقیقا این کاری که عیسی مسیح تو متا باب 28 آیه 19 میگه، بروید و قومها را شاگرد سازید و اونها را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید. و دقیقا این برادر داره همون کار را انجام میده. خدا رو شکر. مورد چهارم، ایمانداران از خادمین حمایت میکنن. حمایت ماها چجوری میتونه باشه عزیزان؟ حمایت ماها خیلی از موقع میتونه با دعا کردن باشه، میتونه از لحاظ کمک مالی باشه یا هر کمک دیگه که واقعا به فکرمون میرسه از دستمون برمیاد براشون انجام بدیم، تشویقشون کنیم. واقعا چون در این خدمت ها واقعا خیلی سختی ها وجود داره، خیلی از خادمین بودن به خاطر سختی های خدمت واقعا افتادن و اونجا کار خداوند نیمه تمام میمونه. خدا رو شکر. این چهار موردی بود که کلیسا برای دنیا انجام میده و مورد که کلیسا برای خداوند انجام میده. اون موردهایی که کلیسا برای خداوند انجام میده شامل سه بخش میشه که اولین و مهمترینش به نوعی پرستش هست. پرستش رو خیلی از ماها میدونیم و شاید خیلی ها برداشت کنن که سرود خوندن، دعا کردن و حتی هدیه انداختن باشه. علاوه بر اینها فقط به تنهایی معنی پرستش نیست عزیزم. پرستش واقعی پرستشی هست که از روح انسان سرچشمه میگیره و دقیقا پرستش روحانی پرستش واقعی است. اونها ظاهر پرستش هستن ولی واقعیت روحانیش این هستش که از روح انسان پرستش سرچشمه میگیره. یوحنا باب 4 آیه 24 میگه خدا روح است و هر که او را میپرستد باید با روح راستی بپرستد. در واقع زندگی خداپسندانه و روحانی را میتوان از طریق روح شما سرچشمه میگیره و میتونیم با اون خداوند رو جلال بدیم. و دومین و سومین مورد دو تا فرمان خیلی مهم هست که عیسی مسیح به کلیسای خودش یعنی بدن خودش داده که ایمانداران رو تعمید بدید و شام خداوند رو انجام بدید. تعمید ایمانداران یعنی چی؟ تصویری از کار عیسی مسیح هست برای تک تک ما و زمانی که ما به وسیله تعمید آب میتونیم با مرگ و رستاخیز عیسی مسیح متحد بشیم. با تعمید آب به نوعی انگار ما با مسیح مدفون میشیم و با ایمان قیام پیدا میکنیم، قیام میکنیم با عیسی مسیح. مورد بعدی شام خداوند هستش که مراسم بسیار مقدسی هست که خیلی از موقعا توی کلیسا دیدیم انجام میشه. تک تک ما با شرکت کردن در این مراسم با مسیح و با یک دیگر متحد میشیم. توی خیلی از اسلاید ها خوندیم که ما بسیاریم ولی یک می باشیم چرا که در یک نان با هم شریک هستیم. خدا رو شکر. پس شام خداوند یه چیزی نیستش که بشه به صورت انفرادی یا تکی یا توی خونه مثلا خودم انجام بدم، چون که معنی اتحاد بدن مسیح رو نشون میده و در کنار هم جمع بودن و در کنار هم این مهم هستش که در کنار هم این کار رو انجام بدیم. تا اینجا متوجه شدیم که کلیسا چه کارهایی را انجام میده و شاید خیلی از چیزهای دیگه باشه، ولی من به صورت اجمالی و خیلی گذرا ازش عبور کردم. هر یک از اعضای بدن بسیار مهم است. بد کار کردنش یا اصلا نبودن اون عضو میتونه بدن رو به رنج وادار کنه، یعنی بدن رو باعث درد کنه، رنج ببره بدن. و توی قرنتیان باب 12 آیه 26 میفرماید به این ترتیب اگر عضوی از بدن دچار دردی شود تمام اعضا با آن همدردی میکنند، و اگر افتخاری نصیب یک عضو شود تمام اعضا با او شادی میکنند. وقتی که می نگاه میکنیم بدن ما، وقتی که یکی از قسمت‌های بدنمون درد کنه کل اون بدن داره زجر میکشه، و دقیقاً معنی کلیسا هم همین هست عزیزان. اون معنیش از اتحاد داره میاد، اون اتحاد یکی بودن. مزمور 133 رو خواهر جان خوندن، اینکه اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم به سر برن. این معنی یک دلی خیلی مهم هستش. کتاب اعمال رسولان باب 1 رو وقتی که نگاه میکنیم خیلی واضح‌تر میتونیم معنی یک دلی رو اینجا متوجه بشیم. زمانی هستش که عیسی مسیح به آسمان رفته و دقیقاً کل شاگردان عیسی مسیح با زنها و همه یک جا جمع شدن، و از کلام حالا میخونم بقیه‌شو. ایشان همگی همراه زنان و نیز مریم مادر عیسی و برادران او یک دل تمامی وقت خود را وقف دعا میکردن. یک دل تمامی وقت خود را وقف دعا میکردن. حالا معنی یک دلی یعنی چی؟ وقتی یک دل بشیم چه اتفاقی اصلا میفته؟ وقتی که باب 2 اعمال رسولان رو نگاه میکنیم میگه چون روز پنتیکاست فرا رسید همه یک دل در یک جا جمع بودن، و بعد از اون پنتیکاست اتفاق میفته که ناگاه صدایی از آسمان آمد و ادامه داستان که حالا خیلیاتون میدونید. و اینجا نگاه میکنیم این چیزی که اتفاق میفته یک دلی نشونه اتحاد است عزیزان. پس وقتی که قوم خدا با همدیگه متحد میشن، یک دل میشن، اتحاد دارن با همدیگه، اونجا بیداری روحانی میاد. هر یک از ما یه سری جایگاه مهمی رو در بدن مسیح داریم. وقتی که غم یکی از ماها، یه غمی برای تک تک ماها شاید به وجود بیاد که نمونهش رو تو این سالیان سال که در این کلیسا بوده واقعا داشتیم، هم غم داشتیم، خیلی همون غم داشتیم، خیلی همون شادی داشتیم، خیلی همون عزیز از دست دادیم، خیلی همون در این کلیسا عروسی کردن، و خدا رو شکر واقعا بالا پایین زیاد بوده. و زمانی که یه نفر غمی در زندگیش به وجود میاد همه اعضا باید غمخوار اون شخص باشن، و زمانی که یه نفر شاد میشه از یه موضوعی که چند هفته پیش یاسمن و آرش عزیز اینجا واقعا اتفاق افتاد، همه ما شاد شدیم براشون، خدا رو شکر. و این نشونه بدن مسیح هست که وقتی که یکی از اعضا غم داشته باشه همه اعضا غمگین میشن، وقتی که یه نفرشون شاد میشه همه با هم دیگه با اونها شاد میشن. ولی واقعا در مورد شکم فکر کنیم، آیا خیلی از ماها اینجوری هستیم که با غم بقیه غمگین بشیم و با شادی بقیه واقعا شاد بشیم؟ به این چند تا موردهایی که خونده میشه الان خیلی توجه کنید، چون که اینا چکیده از خیلی از آیه های کتاب مقدس هست. کتاب مقدس به ما دستور میده یکدیگر را محبت کنیم. برای هر کدومش واقعا فکر کنیم که آیا ما این کار رو انجام میدیم یا نه. کتاب مقدس میگه یکدیگر رو محبت کنیم، برای هم دعا کنیم، واقعا مشوق یکدیگر باشیم، یکدیگر رو سلام بگیم، یکدیگر رو خدمت کنیم، به همدیگر تعلیم دهیم، یکدیگر رو بپذیریم، به هم احترام بگذاریم، بارهای سنگین یکدیگر را متحمل بشیم. این واقعا خیلی مهمه. آیا بارهای همدیگر را متحمل میشیم؟ آیا وقتی که یه نفر از اعضا واقعا میبینیم که غمگینه، واقعا شاید خیلی از موقع کلیسا نیاد، شاید فاصله بگیره، شاید توی خودش باشه، آیا ازش سوال میکنیم که دوست داری واقعا برات دعا کنیم؟ آیا مشکلی هست که بتونیم از دست ما بر بیاد که اونو حل کنیم؟ همدیگر را ببخشیم. بخشش یه چیز خیلی مهمه واقعا در کلیسا، واقعا در بین ایمانداران بخشش خیلی مهمه. بخشش جلوی اومدن خیلی از شفاها رو میگیره. بخشش اگر نبخشیم واقعا نبخشیدنه باعث میشه جلوی خیلی از برکات رو بگیره. مطیع یکدیگر باشیم، مشتاق یکدیگر باشیم و خیلی چیزهای دیگه که تا فردا صبح میشه تک تکشون از سوی آیه های کتاب مقدس در آورد. ولی من یکی از آیه ها رو انتخاب کردم، اول یوحنا باب 3 آیه 16 میگه محبت را از آنجا شناختیم که او جان خود را در راه ما نهاد، ما نیز باید جان خود را در راه برادران بنهیم. چقدر استاندارد واقعا بالاییه، واقعا چقدر سخته، یعنی هیچ کدوم از ما شاید نتونیم حتی یه همچین کاری انجام بدیم، ولی خداوند برای تک تک ماها این کار را انجام داد. خداوند به خاطر تک تک ماها یگان پسرش رو داد روی صلیب. آیه‌ای که هدی جان خوند، متی باب 16 آیه 18، من نیز میگویم که توی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم، دروازه های حاویه بر آن استیلا نخواهند یافت. چرا میگه پتروس؟ چرا نمیگه مثلا یوحنا؟ چرا نمیگه مثلا یکی از شاگردای دیگه شون؟ چرا نمیگه مثلا یهودی اسخریوتی یا خیلی های دیگه؟ زندگی شمعون پتروس، وقتی که بررسی میخوایم اصلا یه نگاه اجمالی کنیم به زندگی پتروس واقعا که چجوری بود. اسم شمعون پتروس بود، شمعون پسر یونا. مسیح او را به عبری کیفا خوند، یعنی صخره، که به زبان یونانی یعنی پتروس. شغلش ماهیگیری بود، ماهیگیری یکی از شغلهای پردرآمد اون زمان بود. اما وقتی مسیح گفت بیا و منو پیروی کن، تور ماهیگیریش را انداخت و بلا فاصله به دنبال مسیح رفت و تا آخر عمرش مسیح رو پیروی کرد. نام پتروس به عنوان اولین شاگردی هست که توسط عیسی مسیح انتخاب شد، که در کتاب انجیل‌های متی، مرقس و لوقا نوشته شده. اولین شاگردی بود که به گناهانش نزد مسیح اعتراف کرد. اولین شاگردی بود که از مسیح خواست راه رفتن روی آب رو به او آموزش بده. اولین شاگردی بود که در مورد شخصیت حقیقی عیسی مسیح اظهار نظر کرد، گفت تو پتروس، تو مسیح پسر خدای زنده هستی. اولین شاگردی بود بین اون سه شاگردی که زمانی که رفته بودن بالای کوه و موسی و ایلیا و عیسی مسیح ایستاده بودن، گفتش که من برای هر کدوم از شما یک چادر بسازم. اولین شاگردی بود که گفت مسیح من حاضرم برای تو بمیرم. اولین شاگردی بود که دست به خنجر خودش برد که از عیسی مسیح دفاع کنه زمانی که اومدن مسیح رو بگیرن. اولین شاگردی بود که با موعظه خودش نزدیک به 3000 نفر ایمان آوردن و ثمرات اون 3000 نفر رو میتونیم در کلیسای رومیان ببینیم که جز اولین کلیساهایی بود که اونجا تأسیس شد، حالا یا خود پتروس یا اون کسایی که توسط پتروس اونها اون کلیسا رو بنا کردن. و به عنوان یک یهودی این آخرین گزینه هست، به عنوان یک یهودی اولین شاگرد مسیح بود که سنت ارتباط نداشتن یهودیان با غیر یهودیان رو شکست و رفت به کورنلیوس، اونجا صحبت کرد و بهشون مژده انجیل رو بشارت داد. نگاه میکنیم در کلام و میبینیم که مسیح آخرین چیزی که به پتروس گفت، تو از عقب من بیا. پتروس با وجود اینکه 3 بار خداوند رو انکار کرده بود و شرم داشت از اون گناهش، اما خداوند، محبت خداوند رو روی خودش گرفت و تا به آخر عمر دنبال اون رفت. با وجود زندان، توهین، شلاق خوردن و خیلی چیزهای دیگه، کار خداوند عیسی مسیح رو کنار نگذاشت و علاقه و عشقی که داشت نسبت به جانهایی که سید بشن برای خداوند، این خدمت رو ادامه داد تا سن پیری، که در حوالی سال 69 بعد از میلاد توسط نرون فرمان مصلوبش صادر شد و اونقدر شرمش باز بیادش اومد و گفتش که من مثل خداوند عیسی مسیح نمیخوام مصلوب شم، بلکه میخوام وارونه، چون من لیاقت ندارم حتی مثل عیسی مسیح بخوام مصلوب شم. پس وقتی که عیسی مسیح یک همچین شخصی رو انتخاب میکنه به عنوان صخره خودش، واقعا میبینیم شرایطش چی بوده. خیلی از موقع ها شاید اولش رو ببینیم که شاید اون یه ماهیگیر بود، بی سواد بود و چیزی واقعا نداشت و خداوند به قلبش نگاه کرد، خداوند به اون جلال دومش نگاه کرد، نه جلال نخستین. و شاید امروز تک تک ماهایی که اینجا هستیم پیش خودمون فکر کنیم که ما ضعیف هستیم. عزیزان، خداوند میگرده دنبال ضعیفترین و ضعیفترین و ضعیفترین افراد که بخواد قوت خودش رو در ضعف اونا نمایان کنه. و امروز تک تک ماها توسط این خداوند نجات پیدا کردیم. قبلا ما جزء خانواده عیسی مسیح نبودیم، اما امروز جزء این خانواده هستیم. در کنار هم باید اتحاد داشته باشیم عزیزان. اتحاد رمز موفقیت هر کلیسایی هست. اول پتروس، از کتابی که خود پتروس نوشته، باب 2 آیه 9 و 10 رو میخونم خدمت شما. اما شما ملتی برگزیده و مملکتی از کاهنان و امتی مقدس و قومی که ملک خاص خداست هستید، تا فضائل او را اعلام کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود فرا خوانده است. پیش از این قومی نبودید، اما اکنون قوم خدایید. زمانی از رحمت محروم بودید، اما اکنون رحمت یافته اید. اگه بخوایم به طور کلی عزیزان نتیجه گیری کنیم، کلیسا یعنی چی؟ کلیسای مسیح یعنی چی؟ اون کلیسایی بدن مسیح هست که مثل خود مسیح باشه، واقعا بتونه نمایانگر جلال خداوند روی زمین باشه و اون انعکاس رو از خداوند بگیره و به این دنیایی که پر از تاریکی هست بده. و اون رو در کنار هم میتونیم با اتحاد به دست بیاریم و از خداوند بر بشیم و بتونیم اون کارها رو انجام بدیم. استانداردهای کلام خدا رو واقعا در مورد کلیسا دیدیم، شنیدیم و واقعا امروز با خودمون فکر کنیم که آیا ما اینجوری هستیم؟ آیا دوست داریم واقعا در اتحاد، همدلی، یکدلی با هم قدم برداریم؟ آیا دوست داریم خادم باشیم فقط؟ یا دوست داریم شاگرد عیسی مسیح باشیم؟ چون شاگرد بودن واقعا خیلی مهمتر از خادم بودن هست. خادم شاید شغل کارش رو مثل یه شغل انجام بده، سر یک ساعتی بیاد، یک ساعتی هم تمام کنه، فرداش هم میگه نه من نمیام، فینیش. ولی کسی که شاگرد عیسی مسیح هست، حتی با وجود کسی که ماهیگیر هست، مهمترین شغل رو داره، پردرآمدترین شغل رو داره، عیسی مسیح اگر بهش گفت بیا، همون لحظه گذاشت زمین و همون لحظه رفت به دنبال عیسی مسیح. خدا رو شکر، امیدوارم که روح القدس از طریق از زبان من با شما عزیزان، با همه ما، با حتی با خود من صحبت کرده باشه به نام عیسی مسیح. سرهامون رو خم میکنیم، با هم دعا میکنیم. عزیزان، خداوند عزیز، ای پدر آسمانی، تو رو شکر میگیم ای خداوند، تو رو سپاس میگیم ای خداوند، به خاطر امروز ای خداوند، به خاطر اینکه اجازه دادی تک تک ما ای خداوند از حضور تو ای خداوند هم لبریز بشیم ای پدر، از حضور تو یاد بگیریم ای خداوند که کلیسای تو چه معنی میده ای خداوند. به نام عیسی مسیح خداوند ای پدر، حضور پر جلال تو رو اعلام میکنیم بر این کلیسای ای خداوند. ای خداوند عزیزم، تک تک ماها رو با هم یک دل کنه ای خداوند، تک تک ماها رو ای خداوند هم در اتحاد به هم وصل کنه ای خداوند. اگر ای خداوند امروز نیازه که ای خداوند کسی رو ببخشیم ای پدر، اگر کدورتی از کسی از اعضای کلیسا به دل داریم ای خداوند، به نام عیسی مسیح ما رو ملزم کن که ای خداوند اونا رو ببخشیم ای پدر. و ای خداوند اگر نیاز هست که خودمون بریم از کسی طلب بخشش کنیم ای خداوند، جرأت انجام این کار رو به تک تک ما بده ای خداوند، تک تک ماها رو یک دل کنه ای خداوند. به نام عیسی مسیح بیداری روحانی بیار درون این کلیسا ای خداوند. و ای خداوند عزیزم، باشد که جلال تو رو ای خداوند عزیزم در درون کلیسا ببینیم ای خداوند عزیزم. به نام عیسی مسیح، تا به روزی که تو باز میگردی ای خداوند، تو تک تک ماها رو بشناسی ای خداوند. در نام قدوس عیسی مسیح خداوند، تمام این دعاها رو در اتحاد و یکدلی با جمع مقدسین و ایمانداران حضور پرجلالتو میاریم. با شکر و سپاس. آمین.